بر سر من بنگر که با من امیر سپاهم توی تکیگاهم امیر سپاهم توی تکیگاهم برادر ابوالفضل برادر ابوالفضل امیر سپاهم توی تکیگاهم برادر ابوالفضل برادر امیر سپاهم توی تکیگاهم امیر سپاهم توی تکیگاهم برادر ابوالفضل برادر.
روزهای آخر سفر بود، اهالی کاروان دنبال خرید سوغات. یاد سوغات کوفیان افتاد و روزه غارت خیمه ها دلش شکست. با گریه در آغوش گرفت زریح ماه بنی هاشم را، گفت همه مشغول خرید سوغاتند، سوغاتی بدهید برای سین زنهایتان در ایران. سه روز گذشت، خبری نشد. با خودش گفت آقا عنایتی نکردید. وقت رفتن بود که سراغش آمد دوستی قدیمی از سلاله سادات. گفت چیزی خواسته بودی از آقایمان عباس؟ جریان را که گفت اشکهای رفیقش جاری شد. شنید از او که خواب دیدم ساعتی قبل علمدار کربلا را. فرمود به فلانی بگو سوغات ببرد، این سفارش را از جانب من برای سینه زنها. بگو به نیابت من بعد از هر عزاداری 5 مرتبه بگویند اللهم عجل به ولیک الفرج، اللهم عجل به ولیک الفرج، اللهم عجل.
خدایا به اون دستان قلم شده عباس غزال، به فرق شکابنه عباس، به چشمان تیمانده عباس غزم. خدا دیگه از باقی مانده غیبت ولیت صرف نظر بفرما، دیگه قلب مقدس مادرش فاطمه زهرا را به بشارت ظهور مهدی عزیزش شاد و مسرور بفرما. ای خدای دنیای تاریک ظلمانی را به ظهورش روشن و منور بفرما. اون چه از غیبت اون سرور باقی مانده همه را به دستان قلم شده عباس ببخشان.
امید بسته ایم به نگاهی مسیحایی، به دستانی گره گشای برای باز کردن قفل فرج.
صبحتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، هموطنان گرامی، در خدمت شما هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو. بسیار سپاسگزاریم از اینکه همراه ما هستید و برنامه‌های این شبکه رادیویی رو دنبال می‌کنید. دوستان عزیزم، سفینه نوح عنوان برنامه بعدی است که تقدیم شما هموطنان عزیز و ارجمند میشه. این برنامه ویژه برنامه ایام محرم هست که موضوع برنامه امروز سفینه نوح پاسخ شبهات مربوط به قیام عاشورا و عزاداری است.
مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح سفينة نوح بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. ویژه برنامه سفینه نوح رو به مناسبت ایام شهادت سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین تقدیم شما عزیزان میکنیم. این ایام رو خدمت همه شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. با ما همراه باشید با ویژه برنامه سفینه نوح از رادیو گفتگو. همراهان گرامی، ویژه برنامه سفینه نوح رو از رادیو گفتگو میشنوید. در استودیو در خدمت کارشناسان محترم برنامه هستیم، جناب حجت الاسلام المسلمین هادی قطبی، نویسنده و پژوهشگر معارف اسلامی، و همچنین جناب حجت الاسلام المسلمین عبدالله مدی، کارشناس و پژوهشگر معارف اسلامی. عرض سلام خدمت شما جناب آقای قطبی و سپاسگزارم از حضورتون. ایام رو تسلیت عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و شنوندگان محترم عرض تسلیت و عرض ادب و احترام و سلام دارم.
خدمت شما هم آقای مدیحی سلام عرض میکنم و تسلیت و تعزیت دارم این ایام رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما و همه شنوندگان محترم، بنده هم این ایام حزن و اندوه رو خدمت همه محبان امیرالمؤمنین و اولادش تسلیت عرض میکنم و دعا میکنیم انشاءالله خداوند متعال اسامی همه ما رو در زمره عزاداران واقعی ابی عبدالله الحسین ثبت و درج بفرماید. انشاءالله در خدمت شما هستیم.
انشاءالله همونطور که مستأثر هستید، ما در ویژه برنامه سفینه نو به بررسی شبهات پیرامون قیام ابا عبدالله الحسین میپردازیم. شبهاتی که متاسفانه این روزها خیلی هم زیاد شده در شبکه‌های اجتماعی، شبکه‌های موبایلی و سایت‌های اینترنتی و غیره. خب در برنامه‌های قبل ما شبهاتی رو مورد بررسی قرار دادیم. در برنامه امروز شبهه‌ای رو که تحت عنوان شفاعت ابا عبدالله الحسین هست می‌خوایم مورد بررسی قرار بدیم. گاهی اینطور گفته میشه که چطور میشه که چند قطره اشک برای امام حسین علیه السلام باعث شفاعت بشه، شفاعت کسانی که گناهان بسیار زیادی کردن و گاهی گناهان بسیار بزرگی کردن. چون گاهی اوقات گفته میشه که کسانی که گناهان خیلی بزرگی کردن و ممکنه که دیگر شفاعان محشر در واقع شفاعتشون اینها رو نتونه مبرر کنه از اون گناهان، شفاعت امام حسین علیه السلام میتونه اونها رو از گناه نجات بده. در واقع دو تا شبهه هست. در ابتدای برنامه خدمت شما باشیم حاجای قطبی، ببینیم که سازوکار شفاعت به چه شکل هست و آیا شفاعت امام حسین علیه السلام میتونه انسان رو از گناهان بزرگش هم پاک کنه یا خیر.
خواهش میکنم. بله، همونطور که اشاره فرمودید، یکی از شبهاتی که به خصوص از سوی اهل سنت و تفکر وهابیت ممکنه مطرح بشه و بارها هم دامن زده شده و البته پاسخ داده شده، اینه که موضوعی که مطرح کردی چگونه شفاعت با منطق و آیات قرآن سازگاره و اینکه آیا در آخرت میشه انسان کاری که نکرده براش بنویسن و او رو نجات بدن از عذاب الهی. حالا قبل از ورود به بحث، بنده لازمه که قدری درباره معنا و مفهوم بحث شفاعت اشاره داشته باشم که روشن بشه اول سر چه موضوعی دقیقا میخواییم بحث کنیم.
بله،
اهل لغت در کتاب‌های مختلف نظر لغوی شفاعت رو به معنی مقارنت و انضمام دو تا شی، نزدیکی، میانجیگری و استدعای عفو و بخشش معنا کردن. مثلا مقاییس اللغه برای ابن فارس میگه که شفاعت به معنی مقارنت و نزدیکی. معجم الوسید نقل میکنه که انضمام دو شی و پیوستن دو شی به همدیگر رو میگن شفاعت. راغب اصفهانی در مفردات القرآن میفرماید زم و شیف الا مثله، یعنی پیوستن و زمیمه شدن یک شی به مثل خودش رو میگن شفاعت. از نظر فارسی هم ده خدا و امثال او شفاعت رو به همین معنای خواهشگری و میانجیگری و واسطگری معنا کردن. حالا جنبندی این معنای شفاعت عمدتا از سوی مفسرین، کسانی که در آیات قرآن هم بحث کردن، از نظر لغوی به بحث تقویت و امداد و کمک به چیزی که ضعیف باشه و یا نیازمند به کمک باشه، این رو جنبندی کردن. از نظر لغت شفاعت به این معناست. حالا دستبندی های مختلفی داره در دنیا، در آخرت، شفاعت تکوینی و شفاعت تشریعی.
در واقع حالا بر اساس معانی که فرمودید، شفاعت کننده و شفاعت شونده یک مقارنت و نزدیکی و سنخیتی باید با هم داشته باشن، یا در طول زمان یک سنخیتی با هم پیدا میکنن که موجب خواهشگری شفاعت کننده یا شفیع میشه از پیشگاه خداوند برای شفاعت شونده، یا موجب میانجیگری شفاعت کننده میشه برای شفاعت شونده.
احسن. در واقع مفهوم لغویش نزدیک شدن شخص شفاعت شونده به شفاعت کننده است.
بله.
اما از نظر اصطلاحی اون چیزی که از قرآن و آیات و روایات اهل بیت به دست ما رسیده، مخصوصا روایات نبوی، خلاصش اینه که انسان از وضعیت عذاب و کیفر خارج بشه و شایستگی بخشوده شدن و مورد عفو بخشش خداوند و کسانی که خداوند متعال به اونها اذن داده قرار بگیره. که در روایات مختلف هست که کسانی که خداوند متعال بهشون اذن داده، بنابر آیه شریفه من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، در همین آیه الکرسی معروف میخونیم که خداوند متعال کسی مورد شفاعت واقع نمیشه مگر به اذن او، یعنی اجمالا شفاعتی وجود داره.
بله.
و یا در سوره انبیا میفرماید لا یشفعون الا لمن ارتضى، شفاعت واقع نمیشه مگر اینکه خداوند متعال از اون شخص شفیع و یا شخص شفاعت شونده راضی باشه.
این آیه در واقع پاسخی است به
اصل
سلفیون و شفاعت سلفیون و وهابیون که میگن اصلا شفاعت مخالف آیات قرآن هست و در آیات قرآن اصلا درباره شفاعت چیزی گفته نشده، یا اگر هم گفته شده عکس این برداشت شیعه هست، یعنی گفته شده که هیچ شفاعتی وجود نداره. البته ما در آیات قرآن داریم آیاتی که میفرماید
مفصل داریم
لا خلتون ولا شفاعت، در روز قیامت هیچ دوستی و شفاعتی وجود نداره، یا دوستی و شفاعت کسی فایده ای نداره، یا یفر المرء من اخیه و امه و ابی و صاحبته و بنیه و الی اخر. ولی خب آیات معارض هم داریم که قاعدتا در جنبندی اینها باید گفت که اینها عموم و خصوص هستند و همدیگر رو در واقع معنا میکنن. این نکته رو هم عرض کنم که ما وقتی میگیم اهل سنت، چون در فرماشات حضرت عالی هم بود، منظورمون در واقع همون وهابیونی هست که خودشون رو به اهل سنت متصل میکنن، وگرنه اهل سنت خودشون هم وهابیت رو به عنوان یک فرقه قبول ندارن و حتی به عنوان سنی اونها رو قبول ندارن، و خود اهل سنت دوستدار اهل بیت هستن و اتفاقا شفاعت اونها رو و شفاعت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رو میپذیرن. اصل شفاعت رو خیلی از اونها پذیرفتن، همونطوری که در سنن ترمذی و سنن ابن ماجه هم هست. خدمت هست.
خواهش میکنم. در واقع معنای اصطلاحی و اون مفهومی که بیشتر رایج هست در بین شیعیان درباره بحث شفاعت، همون دقیقاً بحثی است که مانند توبه و استغفار توسط دیگران و برای دیگران دعا و امثال این عبادات صورت میگیره مفهوم و تفسیر میشه. چطور ما برای دیگران طلب استغفار میکنیم؟ دقیقاً شفاعت هم در اصطلاحش به همین معناست، یعنی این که از خداوند متعال میخوایم که طرف رو مورد بخشش خودش قرار بده، و البته از نایه خداوند متعال این شفاعت دارای ضوابطی است، همچنان که اهل بیت علیهم السلام به ما رسوندن و فهموندن که به عنوان مثال کسی که استخاف و سهل‌انگاری نسبت به نماز داشته باشه مورد شفاعت ما اهل بیت قرار نمیگیره. خب این یک معیاری است، و امثال این جور تعابیر که به اصطلاح تکذیب قیامت، خود انکار بحث شفاعت که ما بگیم آقا هیچ شفاعتی وجود نداره، طبیعتا در آخرت هم میگن خب خودت قبول نداشتی، ما هم اینجا کاری نمی‌کنیم.
تشکر میکنم جناب آقای قطبی. جناب آقای مدیحی، خدمت شما باشیم و این نکته رو که در ابتدای برنامه هم عرض کردم که گاهی شبه رو به این شکل نقل میکنن که شیعه یک دستگاهی به اسم شفاعت امام حسین درست کرده که میرن و گریه میکنن بر امام حسین و میگن یک قطره اشک ریختن برای امام حسین علیه السلام باعث میشه که همه گناهان کبیره و صغیره فرد مورد بخشش قرار بگیره و به واسطه همین هم میگن هر چقدر که میخواید گناه کنید مورد بخشش قرار میگیرید. حالا گاهی شبه رو به این شکل بیان میکنن و گاهی هم حالا این قسمت اخیرش رو حذف میکنن و میگن این باعث جری شدن بر گناه میشه. یعنی گاهی به این شکل نقل میکنن که شیعه بناش بر این هست که هر چقدر میخواید گناه کنید اهل بیت میبخشن و شفاعت میکنن. گاهی هم حالا اون قسمت اخیرش رو حذف میکنن و به این شکل در واقع شبه رو مطرح میکنن که شیعه در واقع این عقیده ای که داره باعث تجری و جری شدن بر گناه میشه.
بله، بنده در ابتدا این حدیث گوهربار رو از امام رضا علیه السلام خدمتتون نقل بکنم که شاید پشتوانه این صحبت ها باشه که میگن گریه بر ابی عبدالله الحسین گناه رو میبخشه. این رو به عنوان تیمم و تبرک خدمت همه شنوندگان عرض میکنم که امام رضا در اون حدیث معروف به ریان ابن شبیب میفرماید یا ابن شبیب ان بکیت علی الحسین علیه السلام، اگر گریه کنی بر ابی عبدالله الحسین علیه السلام حتی تسیر دموعو که علا خدیک، تا اینکه اشکهای تو بر گونه هایت جاری شود غفر الله لکه، خداوند متعال میبخشد بر تو کل ذنب، همه گناهانت را اذنبته صغیرن کان او کبیرن قلیلن کان او کثیرن، گناهان کبیره و گناهان صغیره، گناهان کم و یا زیاد، همه گناهان تو رو میبخشه. این تفکر برگرفته از روایات ماست که اثر اشک بر ابی عبدالله الحسین موجب غفران گناهان میشه. اما این شبهه که خب شما بهش اشاره کردید و فرمودید و در ذهن بسیاری از انسانها هنگامی که این حدیث رو میشنوند ناخودآگاه پیش میاد که پس اگر اشک بر ابی عبدالله الحسین اینقدر اثر داره، پس بیایم در روضه ابی عبدالله الحسین اشک بریزیم و بعد از او بریم دیگه آزادیم، هر کاری خواستیم انجام بدیم، کأنه خداوند متعال یک بند پی برای شیعیان قرار داده که به واسطه او هر کاری دیگه خواستن تو این عالم انجام بدن و مسئول از عذاب الهی باشن. اما انسان باید به چند نکته دقت بکنه، از جمله این که در قرآن کریم خداوند متعال می‌فرماید من جاء بالحسنت فله عشر امثالها، خداوند متعال می فرماید هر کس حسنه‌ای در این عالم انجام بده و او رو جاء بیاورد. حضرت استاد جوادی آملی می فرمایند که اینجا خداوند متعال نفرمودند من فعل بالحسنه، من جاء بالحسنه، هر کسی که این عمل حسنه رو در روز قیامت بتونه بر خدا عرضه بکنه فلهو عشر امثالها،
یعنی این در مورد احباط نکرده باشه بله. عملی رو انجام بده و همراه خودش بتونه به قیامت بیاره.
بله بله، قطعا همینه. این در مورد کارهای نیکیست که خداوند متعال او رو در قیامت مشاهده بکنه و در دست مؤمن باشه، نه کارهایی که در این عالم انسان اون رو خراب کرده باشه. لذا عزاداری بر ابی عبدالله الحسین هم از این قاعده کلی مستثنا نیست و این نکته رو هم انسان باید دقت بکنه که یک دشمن قسم خورده ای در مسیر مؤمنین خداوند متعال قرار گرفته که خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید از زبان شیطان که فبعزتک، شیطان قسم می‌خوره به عزت خدا، فبعزتک لاغوینهم اجمعین، به عزت خدا قسم می‌خوره که اونهایی که در مسیر الهی قدم بر می دارن اونها رو گمراه خواهد کرد و اونها کسانی نیستن جز افراد و مؤمنینی که در صراط مستقیم الهی قدم بر می دارن و بالخصوص شیعیان امیر المؤمنین علی علیه السلام. این دشمن، دشمن ساده ای نیست که به راحتی از انسان دست برداره. خب این نکته اول. نکته دوم که انسان باید بهش دقت بکنه این هست که بله، انسان میتونه در مجلس عزای ابی عبدالله الحسین شرکت بکنه و بعد هم دست به گناه بزنه، اما با یک شرط. و اون شرط چیه؟ این هست که بتونه به خودش تضمین بده که در این مسیر باقی خواهد موند با همه دشمنی هایی که شیطان و ایادی او دارن. چرا؟
با فرض اون نکته اول که گریه بر ابو عبدالله الحسین هم به عنوان یک حسنه هست و بله. کسی که این حسنه رو انجام میده نباید این حسنه رو خراب کنه. اگر بله. خراب بله. کرد به تعبیری، اگر احباط کرد اون رو با اعمال بدش و با گناهانش، دیگه اصلا انگار که گریه باقی نمانده که بخواهد اون دنیا شفیع او باشه.
حالا گاهی اوقات شاید ادعا بشه که این احباط نمیشه، بر فرض این که اصلا احباط هم نشه، در قرآن آیات دیگری هست که به این آیه حضرت زینب سلام الله علیها در مجلس عبیدالله ابن زیاد استشهاد میکنه
بله.
و میفرماید این آیه قرآن رو که ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله، این یه خطر سهمگینه برای کسایی که مرتکب گناه در این عالم میشند، عاقبتش اینه که آیات الهی رو تکذیب میکنند،
در واقع همه چیز رو منکر میشه.
بله، یزید تون مجلس شرابخوری گفت اصلا نه خداییست نه پیغمبری نه وحیی، همه چیز رو تکذیب میکنه.
خبر اونجا اولا وحی و نظر.
بله بله، این نشون میده که گناه کردن خطرات این گونه ای رو هم برای انسان میتونه رقم بزنه. مثال بارزش این هست که شما در تاریخ عاشورا نگاه کنید، میبینید که امیرالمؤمنین علی علیه السلام خبر دادند از قاتل فرزندشون بله. و اون موقعی که این خبر پیچید در کوفه، گفتند مگر میشه همبازی ابی عبدالله الحسین که عمر سعد اون موقع بچه‌ای بودند و همبازی ابی عبدالله بودند، گفتند مگه میشه اینهایی که انقدر با هم رفیقن یه روزی در مقابل هم شمشیر بکشن؟ بله، حب دنیا، گناه انسان رو به جایی میرسونه که تا این مرحله پیش میره. گاهی اوقات گناه انسان رو به حدی میرسونه که از اهل معرفت و اهل دین بدش میاد. گاهی اوقات این خطر خیلی جدیه. در روز قیامت در جهنم پنجره‌ای باز میشه و اهل عذاب چهره پیغمبر رو در بهشت مشاهده میکنند. اهل عذاب به خدا اینگونه خطاب میکنند که خدایا عذاب ما رو اضافه بکن، ولی کاری کن که ما چهره پیغمبر رو نبینیم. یعنی نفرت اهل ایمان اینگونه در دلها ایجاد میشه که حتی در جهنم حاضرن عذاب الهی رو تحمل بکنن ولی چهره مبارک پیغمبر که رحمتن للعالمینه رو مشاهده نکنن.
یا گاهی گفته شده که نسیمی بر اینها میوزه در جهنم، میگن این نسیم از کجا بود؟ میگن این از جانب پیامبر رحمت للعالمین بود. میگن خدای این دریچه رو ببند که این نسیم رو ما نمیخوایم. بسیار خوب، تشکر میکنم از شما آقای مدیحی. خب آقای قطبی خدمت شما باشیم. یکی دیگر از شبهاتی که باز هم در مورد همین شفاعت مطرح میشه، بحث ناعادلانه بودن شفاعت هست و چون در واقع عذاب رو عین عدل الهی میدونن، اگر کسی شفیع واسط بشه و باعث بشه که این عذاب برداشته بشه، میگن این ناعادلانه است، چون به هر حال از برخی افراد شفاعت میشه و از برخی دیگر شفاعت نمیشه و این منافات با عدل الهی داره به زعم اون کسانی که در واقع شفاعت رو قبول ندارن. خدمتتون هستی.
خواهش میکنم. بله، ممکنه تصور بشه که شفاعت اینو به قول حضرت رای مدیحی پارتی بازی به درگاه خداوند باشه که خداوند هر کسی رو خواست به بهش راه میده، هر کسی رو خواست عذاب میکنه و این با عدالت سازگار نیست. در حالی که با توضیحی هم که ایشون دادن و البته نکات دیگری که ایشون در طول برنامه عرض خواهیم کرد، بحث ناعادلانه بودن شفاعت کلا سالبه به انتفاع موضوع. چرا؟ چون که موضوع عذاب که بخوایم بگیم عین عدل الهی است و عقوبت، با شفاعت فرق میکنه. موضوع عذاب به خاطر اون عملی است که شخص انجام میده و عذاب میشه و این میشه عدل الهی، اما موضوع شفاعت به خاطر عمل شخص نیست، یک لطفی است، یک رحمتی است، اقتضای صفات خداوند متعال که در شفیعان متجلی میشه و اونها هستن که یک کاری رو انجام میدن. بنابراین این هیچ ارتباطی به عادلانه بودن خدا و یا نعوذ بالله ایشون بی عدالتی خداوند متعال نداره.
تازه همون لطف هم در واقع بدون مقتضا و بدون بله. سازوکار و بدون قانون نیست، بلکه سازوکار خاص خودش رو داره.
بله، شفاعت به حال شرایطی داره که حالا شامل هر کسی نمیشه، یه اشاره‌ای هم کردیم. به عنوان مثال کسانی که مشرک باشن، کسانی که اهل ستم و ظلم باشن، کافران، کسانی که عرض شود که دشمن اهل بیت باشن، اینها مشمول شفاعت نمیشن. کسانی که نماز رو سبک بشمرن و حتی منکر شفاعت پیامبران و اولیاء الهی بشن، اینها مشمول شفاعت نمیشن. این خودش معلوم میکنه که یک ضابطه‌ای هست، هم در بخشش و شفاعت الهی و هم مانند دعا، مانند توبه، مانند استغفار، که همه اینها داره ضوابطی است. اینجوری نیست که خداوند متعال به صرف اینکه شفاعت رو به عنوان یک وسیله نجات ذکر کرده باشه بگه پس هیچ ضابطه ای هم وجود نداره. خیر، مانند همه اعمال دیگه داره ضوابطی است برای قبولی و مورد شفاعت واقع شدن، که یکی اذن الهی است و دوم ایمان و اعتقاد به این شفاعت و آگاهی شفیعان نسبت به اون شخص شفیع شونده. حالا علی ای حال روایتی از امیرالمومنین علیه السلام وارد شده که پیامبر خدا فرمود سه طایفه در پیشگاه الهی شفاعت میکنن و حق شفاعت دارن و شفاعتشون پذیرفته میشه: یک، پیامبران، دو، دانشمندان و اهل علم، علمای ربانی، و سه، شهیدان راه حق. اینها حق شفاعت دارن. در برخی از روایات دیگه آمده است که همسایه درباره همسایه خود حق شفاعت داره. ممکنه یک همسایه اهل نجات باشه، مؤمن واقعی باشه، زودتر از دیگران به بهشت بره. این میتونه به اذن الهی، همان که در روایات هم اشاره شده، همسایه خودش رو شفاعت کنه و از عذاب نجات بده. دوست همچنین درباره دوست خودش.
بله.
اولیا و جانشینان پیامبران، مخصوصا جانشینان 12 گانه پیامبر خاتم،
و درباره ابا عبدالله الحسین در واقع هر سه گزینه در واقع شامل آنشون میشه. اینکه پیامبران و اوصیاشون رو گفتن، خب امام حسین علیه السلام جز به جانشینان 12 گانه پیامبر خاتم هست. اینکه دانشمندان رو گفتن، ابا عبدالله الحسین از علمای ربانی بزرگ است، و شهیدان راه حق، خب ابا عبدالله الحسین سید الشهدا هست، سرور شهیدان عالم هست، که قاعدتا شفاعت امام حسین علیه السلام در سرلوحه این شفاعت ها خواهد بود. خب اجازه فرمایید خدمت رجای مدیحی باشیم. رجای مدیحی، از همین نکته ما کمک بگیریم، این که گریه بر ابا عبدالله الحسین و در واقع عزاداری برای اون حضرت باعث میشه که شفاعت امام حسین علیه السلام شامل حال عزاداران بشه و حتی گناهان بزرگ اونها، گناهان کبیره اونها هم مورد شفاعت قرار بگیره، مورد بخشش خداوند قرار بگیره.
بنده در تایید کلام شما که فرمودید عزاداری بر ابی عبدالله الحسین موجبات شفاعت رو فراهم میکنه، به این فقره از زیارت عاشورا اشاره میکنم که ما در انتهای زیارت عاشورا در سجده از خداوند متعال این گونه طلب میکنیم که اللهم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود، ثبت لی قدم صدق عندك مع الحسین و اصحاب الحسین. بله، قطعاً گریه بر ابی عبدالله الحسین موجبات شفاعت اون حضرت رو در آخرت انشاءالله برای انسان فراهم میکنه. اما نکته ای که بنده باید به اون اشاره بکنم و حائز اهمیت این هست که انسان وقتی تاریخ رو مشاهده میکنه میبینه انسانهای بزرگی بودن در طول تاریخ که نزدیکی زیادی به اهل بیت داشتن، از یاران خاص امیرالمؤمنین بودن. به عنوان مثال شمری که در قیام عاشورا ازش به بدی یاد میشه سردار سپاه امیرالمؤمنین در جنگ صفین بوده. او چه شد که عاقبتش به اینجا رسید که در مقابل ابی عبدالله الحسین شمشیر کشید و جرأت کرد که سر فرزند زهرا رو اونگونه از بدن جدا بکنه. اینها نکاتی است که انشاءالله اگر عمری باشه در جلسات بعدی بهش بیشتر خواهیم پرداخت و علل و اسبابش رو بیشتر بررسی خواهیم کرد که این افراد بزرگ چگونه در تاریخ این فجایع رو رقم زدند. به حول و قوه الهی انشاءالله بررسی خواهیم کرد. انشاءالله
سپاسگزارم از شما جناب آقای مدیحی. فرصت برنامه ما هم در همین جا پایان رسید. از شما هم سپاسگزاریم آقای قطبی و با شما دو بزرگوار در همین جا خداحافظی میکنیم. از شما شنوندگان عزیز هم که تا پایان ویژه برنامه سفینه نوح با ما همراه بودین سپاسگزاریم. خداوند یار و نگهدارتون.
صبح شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر باشه. انشالله دوستان عزیزم در خدمت شما هستیم همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو. امیدوارم برنامه‌ای که تقدیمتون میشه مورد توجهتون قرار بگیره. در خدمت شما هستیم همچنان با ادامه برنامه ها. اگر مایل هستید که با برنامه های خودتون در تماس باشید، 30,000-10,35 سامانه پیام کوتاه ما در اختیار شما هموطنان گرامی است. میتونید تماس بگیرید با 27-86-10,35 تلفن گویای شبکه رادیویی گفتگو که این تلفن هم به صورت 24 ساعته و شبانه روز